و درود میفرستیم به روان 7000 خواهر شهید در عملیات‌های مختلف در دفاع از ارزش‌های انقلاب و به طور ویژه در دفاع مقدس. بحث بر سر تفکر بسیجی در ساحت زنانه اون و روح جهادی در قامت زنانه هست و من عرضم رو با یه اشاره به پیام بسیار استراتژیکی که رهبری در کنگره ملی 7000 شهید زن در کشور دادن و مخاطب اصلیش نه فقط زنان و نه فقط جامعه ایران، بلکه من گمان میکنم کل جامعه جهانی و به طور ویژه همه زنان فرهیخته در سراسر جهان بود که چگونه از حقوق و کرامت خودشون دفاع کنند و قبلا اون رو چگونه به درستی بشناسند. در اون پیام از در اون کنگره از ارتش چند هزار نفری زنان شهید سخن به میان آمده بود که چگونه مسیر تاریخ اسلام و کشور و مسیر بلکه تاریخ جهان رو در دراز مدت تغییر داد و در این تغییر مسیر تاریخ نقش بسیار برجسته و شایسته ای رو ایفا کرد. خواهرانی که سربلند به محضر خداوند رفتند و باید گفت لشکری از فرشتگان بودند که از جان مقدس خودشون در راه دفاع از مکتب مایه گذاشتند، نخواستند تماشاچی بمانند. در عرصه نرم افزاری و سخت افزاری هر دو حضور مجاهدانه اعمال کردند و به میدان عمل پا گذاشتند. در واقع اونها رو در نقش معماران ایران جدید باید برشمرد و شناخت. زنان بزرگی که به خصوص رو این بود بخوام تکیه کنم، تعریف جدیدی از زن به غرب و شرق، به هر دو و به تاریخ ارائه کردند. زن یک تعریف شرقی، غالبا شرقی داشته و یک تعریف غالبا غربی. در تعریف شرقی زن معمولا عنصری در حاشیه تاریخ و بی‌نقش در تاریخ سازی دانسته شد. در تعریفی که غالبا به نام تعریف غربی از زن به خصوص در 150 سال اخیر مطرح شد، زن به مثابه موجودی که جنسیتش بر انسانیتش میچربه و عملا ابزار جنسی در خدمت مردان و در خدمت سرمایه‌داری جدید در آمد تحت عنوان حضور اجتماعی زن، حضور علمی، سیاسی، اقتصادی زن، زن به شرط برهنگی، یعنی با توجه ویژه به جاذبه های زنانه او به عرصه عمومی پذیرفته و دعوت شد و عملا نقش عالی با الف، نه عالی با عین، نقش عالی با الف در خدمت مردان سفیدپوست سرمایه‌دار اروپایی ایفا کرد. تو یک چنین شرایطی که زن در جهان امروز در یک دو قطبی گیر کرده بود که از یک طرف اگر بخواد مراقب شرافت خودش باشه باید عرصه‌های عمومی رو به طور کامل ترک کنه، اگر بخواد به فکر مسئولیت‌های اجتماعی و حقوق اجتماعیش باشه و شانه به شانه مردان در عرصه امر به معروف نهی از منکر که قرآن کریم صریح می‌فرماد مردان و زنان مؤمن هر دو مسئولن و خداوند به هر دو ولایت داده در این باب، اگر بخواد نقش اجتماعی، علمی، سیاسیشو ایفا کنه مجبور بشه از شرف خودش، از کرامت زنانگی خودش، از عفت و طهارتش و از خانواده صرف نظر بکنه. در یک همچین دو قطبی بود که زن مسلمان انقلابی معاصر در ایران به طور خاص ظهور کرده و خودش رو به زنان جهان اسلام و زنان کل جهان به تدریج معرفی کرد. شیرزنانی که نشون دادن زن برای ایفا نقش تاریخی خودش لازم نیست ادای مرد رو در بیاره، تظاهر به مردانگی کنه، بلکه میتوان زن بود، در مرکز خانواده بود و در این حال یک مجاهد اجتماعی بود و مجبور نیست از هیچ کدوم از دو ارزش و امتیاز، هیچ کدوم از دو شرافت خودش صرف نظر بکنه. این الگوی سومی است که داره به جهان عرضه میشه، زن نه شرقی نه غربی، زن اسلامی معاصر، که زن مسلمان ایرانی پیشگام هست در این مسیر و تاریخ جدیدی رو پیش چشم زنان جهان، ابتدا زنان جهان اسلام و بعد کل زنان جهان گشوده و خواهد گشود و ثابت میکنه که و ثابت کرده زن مسلمان در الگوی انقلاب اسلامی که میتوان زن بود، عفیف بود، محجبه بود و شریف، در این حال در متن و در مرکز جامعه و تاریخ بود. اینا نکات و تعابیر بسیار مهمی است که در این پیام آمده و من میخوام خواهش کنم جامعه زنان فعال ما در عرصه خانواده و جامعه به طور خاص به این پیام توجه کنن، نگذارن این پیام مثل سایر پیام ها یه پیام عادی به یک کنگره عادی تلقی بشه و بره تو آرشیو و بایگانی بشه. حتما این پیام رو سر دست بگیرید و مخصوص این موضوع من پیشنهاد میکنم کنگره و مقالاتی و کار بشه، چون یک خط جدیدی رو توی این عرصه معرفی میکنه. زن ایرانی مسلمان نشون داد که میشود سنگر خانواده رو پاکیزه نگه داشت، در عرصه های سیاسی اجتماعی هم در این حال سنگرسازی کرد، سنگرسازی های جدید، و فتوحات بزرگ رو در عرصه عمومی به ارمغان آورد بدون اینکه عرصه خصوصیش نابود بشه، بدون اینکه عفت و طهارت و حجابش و خانوادهش، شوهرش و فرزندانش رو از دست بده، سنگرهای اجتماعی رو فتح کنه بدون اینکه سنگر خانواده رو از دست بده و ترک کنه. البته یک جهاد دو قبضه و یک نبرد دو جانبه است، مبارزه کردن در دو سو و از دو سوس با مشکلات و موانع، و این کار بسیار بزرگ و خطیری است و به این دلیله که در جهان جدید تلقی خواهد شد بیش از این، بیش از اون چه که تا به حال بوده. زنی مسلمانی که نشون میده از یک طرف اوج احساسات و لطف و رحمت زنانه است، درگیر قساوت و خشونت و اینا نمیشه، اما در این حال روح جهاد و شهادت رو و مقاومت رو حفظ میکنه و اون احساسات و محبت زنانه رو ترکیب میکنه و در میآمیزد با روح جهاد و شهادت. مردانه ترین میدانها رو که همه میگفتن فقط مردها میتونن توی عرصه ها حاضر بشن، با شجاعت و اخلاص و فداکاری اما به روش زنانه فتح کرد، به روش زنانه، نه با تقلید از مردان. چون بعضی فکر میکنن زن به عرصه عمومی و اقتصاد و علم و سیاست و اینا که میخواد بیاد، میخواد مبارز باشه، اجتماعی باشه، مجاهد باشه، حق خودشو بگیره، تکلیف اجتماعی، امر به معروف، نهی از منکر، مبارز، اینا فکر میکنن که مجبور حتما شروع کنه ادای مردان رو در آوردن، اختیارات و وظائف مردانه رو برای خود تقاضا کردن و طبیعتا دنبال مو به مو مشابهت در همه حقوق و وظائف با او باشه. این عملا معنیش اینه که زن فرع مرد اصله. تمام کسانی که دنبال وظائف و اختیارات مردانه برای زنان هستن خودشون پذیرفتن که زن فرع و مرد اصله. یعنی زن اگه بخواد کرامت و ارزش پیدا کنه خودشو باید شبیه سازی کنه با مردان، کم کم ادای او رو در بیاره، لباس او رو بپوشه، به روش او وارد صحنه سیاست بشه، به روش او تو خانواده، به روش او، به روش او، به روش او، کم کم زن محو میشه در مرد و در تیپ مردانه. این بزرگترین صدمه ایست که با عنوان دفاع از حقوق زن و فمینیسم و اینا در همه جا علیه زن شده. این بزرگترین صدمه ایست که به زن وارد شد، برای اینکه زن رو به زن حالی کردن، به زنان که مرد الگوی خوب و درسته، رفتار مردانه، پوشش مردانه، ادبیات مردانه، خشونت مردانه، اینا همون دقیقا همون نحوه حضوری که مرد داره تو عرصه نظامیگری و اقتصاد و اینا، زنم عیناً همونطور باید باشه، اگر نباشه یه چیزی کم آورده. خب این معنیش اینه که مرد معیاره، زن تابعه، مرد زن باید خودشو با مرد تطبیق بده. اما اسلام آموخت که زن الگوی زن مرد نیست، چنان که الگوی زنم مرد نیست. پیامبر فرمودن یکی از علائم سقوط یک جامعه تشبه مردان به زنان و زنان به مردان است، جزو علائم آخر الزمان هم شمردن تو بعضی روایات. مردانی که ادای زنها رو در میارن، لباس زنانه، حضور زنانه، رفتار زنانه، و زنانی که ادای مردها رو در میارن، اینا صدمه زدن مستقیم به کرامت زن و مرد و متلاشی کردن نه فقط خانواده بلکه به هم ریختن جامعه، فروپاشی اجتماعی است. چون اگه خانواده از هم پاشید کل جامعه از هم میپاشه. جامعه تشکیل شده از خانواده ها، جامعه اصلی خانواده است، جامعه درجه اول خانواده است، جامعه کوچک، جامعه بنیادین، جامعه هسته‌ای. وقتی هسته ها کنار هم باشن اتم و مولکول تشکیل میشه و جامعه تشکیل میشه. این که در عرصه انقلاب اسلامی زنان ابتدا وارد صحنه شدند و من خواهش میکنم رو این قضیه تأکید کنید، قبل از 19 دی قم تظاهرات زنان 17 دی 56 در مشهد بود، یعنی شروع انقلاب اسلامی اولین تظاهرات خیابانی متعلق به زنان بود، زنان مسلمانی که در مشهد در اعتراض به 17 دی و کشف حجاب علیه رژیم برای دفاع از زندانیان سیاسی، برای دفاع از ساحت امام در مشهد به خیابان ها آمدن، صدها نفر با شعار تکبیر و ده ها نفر از اینا دستگیر شدن و بازداشت شدن. دو روز بعد حادثه قم اتفاق افتاد. الان معمولا میگن شروع انقلاب 19 دی 56، ولی واقعا دو روز قبلش بود و همه زنان بودن. من مادر خودم در اون تظاهرات حضور داشت و بعضی از بستگان، خانم های بستگان ما، و اینا همه پوشیه زده بودن برای که صورت شناسایی نشن توسط دستگاه و با شعار الله اکبر آمدن به خیابان. و اینا گروه های زنانی بودن که حتی تو کوههای اطراف مشهد آموزش مسلحانه دیده بودن که چگونه از اگر لازم شد دشمن حمله کرد از مردم دفاع بکنین، چطور با نارنجک و با مسلسل دفاع بکنن. آموزش دیدن این خانم ها بین سال 56 و اوائل 57 آموزش دیدن تو خونه که چطور کسی تیر خورد تو درگیری ها بیمارستان بره بازداشت میشه، اینا رو مخفیانه بیارن تو خونه ها و چگونه جراحی کنن، گلوله رو خارج کنن، بخیه بزنن. اینا قبل از اینکه ملت بیان تو صحنه، ما یک همچه خانم های حالا علاوه بر زنانی که از قبل دو مبارزه بودن، اینه که من تو مشهد کاملا خودم شاهدم و میدونم اینا آموزش مسلحانه، آموزش چریکی، آموزش جراحی، یعنی میشه گفت پیشگامان زنان مجاهد انقلاب اسلامی بودن که تو صحنه باشن و چگونه گلوله از بدن مجروحین تظاهرات خارج بکنن و این قبیل مسائل. خب این زن مسلمان، این خانوایی که ما میشناسیم یک ذره خانواده هاشون هم راه نکرده بودن. من یادم میاد مادر بنده به من، یکی از اینا چون از نزدیک بوده، هیچ وقت نه در آشپزی، نه در نظافت خانه، نه در اتو کردن و شستشوی لباس و همه کاری که معمولا بار اصلی حفظ خانه به عنوان مرکز آرامش و سکونت برای کل خانواده لازمه، هیچ کدوم از این کارا کم نمیگذاشیشون. یعنی همیشه 7 صبح 8 صبح که از خونه میرفت، من یادم غذاش هم ایشون پخته بود، نظافتش هم کرده و همه کارا شده بود. لباسای هر کی میخواد لباس بپوشه، بچه‌ها اینا، هر کی چه معلوم بود تکلیفش چیه. خب پس میشه زن بود کاملا محجبه، کاملا منظم حفظ خانه و خانواده و در این حال فعال تو عرصه مبارزه و سیاست. بعد انقلاب هم که دیگه جهاد و اینا عملیات نظامی نبود، این خانم‌ها رفتن درمانگاه ایجاد کردن با پول مردم، نه از کمک دولت، درمانگاه ایجاد کردن به نام حضرت رفیده، جناب رفیده که اولین زن پرستار در عملیات های صدر اسلام در زمان پیامبر بود که مجروحین رو تو جبهه‌های جهاد به اصطلاح اینا پرستاری میکردن. این خانم رفیده و بعضی خانم ها به اسم بیمارستان هم گذاشتن رفیده. من یادم میاد اینا نصف روز بیمارستان مجانی کار میکردن، آموزش آمپول و نمیدونم بخیه و این چیزا برای بیماران معمولی و فقرا، نصف روز هم میرفتن خونه محرومین و مستضعفین با بنیاد مستضعفین اون موقع. اینا میرفتن خونه های فقرا رو اطراف شهر شناسایی میکردن که چجوری کار بکنن. در این حال تو صحنه سیاست هم بودن، انجمن اسلامی بانوان داشتن بیانیه میدادن علیه نمیدونم منافقین و جریان انحرافی و، یعنی من میدیدم زنانی رو داریم میبینیم که در همه صحنه های سیاست و مبارزه و اینا حضور دارن، از اون ور صرف و نحو و ادبیات عرب، از اون ور مطالعات اسلامی داشته باشن، تو قله خطر، تو درگیری بازداشت بشن، کتک بخورن. در این حال خانه و خانواده هیچ وقت احساس نکنه که ما خانوادهمون فدای کارهای اجتماعی شد. مثلا کسی بگه مادر ما به فکر دیگران هست، به فکر خود ماها، به فکر بچه های خودش نیست. چون آخه این زن مبارز اجتماعی هم که به فکر دیگران همه باشه، به فکر بچه های خودش که مسئولیت اصلی او اوناست نیست، این چون این زنی هم یک کمی مشکل عقلی داره. یعنی مثل کسی که خودش اول باید خودت رو نجات بدی، به وظیفه خودت در برابر خودت خانواده خودت عمل نکنی. بله، مگر یه وقتی ضرورت‌های اجتماعی باشه که وقت آدم نه فقط خانواده‌شو بلکه جانش هم باید بده، مثل این 7000 خواهری که شهید شدن. بنابراین کاملا میشه با این دو تا گروهی که زن الگوی شرقی الگوی غربی، به هر دو میشه گفت آقا میشه الگوی نه شرقی نه غربی، الگوی اسلامی معاصر، میشه تو صحنه علم، تو صحنه سیاست امر به معروف نهی از منکر، تو صحنه جهاد و شهادت، تو صحنه اگر لازم شد اقتصاد، البته این حقو داره ولی وظیفه نداره زن، حالا اگه وقتی لازم شد او هم مانع نشد اسلام، میشه تو همه عرصه ها باشی، اما در این حال طهارت زنانه، عفت زنانه کاملا حفظ بشه، خونه و خانواده و شوهر و بچه‌هات هم رها نکنی. چون کسی که میخواد جامعه رو اصلاح کنه اول خونه خودش و خانواده خودش رو باید اصلاح کنه. فرمودن که مثل این که بنده لباسم آتش گرفته، بعد هی به شماها بگم که آی مثلا برید خونه هاتون آتش خاموش کنین شماها گرفتن، خب اول تو اگه میخوای آتش خاموش کنی اول آتش از دامن خودت و لباس خودت خاموش کن. جمع این دوتا ممکنه، البته جهاده، ولی عقل میخواد، عقلانیت میخواد، مدیریت میخواد، کاملا میشه. اولویت ها رو باید شناخت. کسی بره بیرون فعالیت اجتماعی بکنه، بخواد مثلا بچه های مردم رو، بچه های دیگران رو هدایت کنه، تربیت کنه، بچه های خودش رو رها کنه، و این بچه ها انواع عقده ها، بیماری ها، احساس ای که به ما بی‌اعتنایی شد، من رها شدم، کسی به من کمک نمیکنه، خب اینا تناقضه. در اسلام میفرماد، حتی به پیامبر میفرماد انذر عشیرتک الاقربین، اول میفرماد از نزدیکانت شروع کن، از خانوادت، از اطرافیانت شروع کن، در حد توان گسترشش بده، اگر تونستی تا او ور عالم هم گسترش بده. حالا موارد خاص بحث حسابش جداست، اما میشه این میدانهایی که گفتن مردانه است میشه اونا رو فتح کرد مطابق روش زنانه. بله اگه یه وقتی لازم هم شد زنی سلاح برداره بره خط مقدم هم بجنگه، این کارم میکنه، چنان که تو دفاع از خرمشهر این کار شد، چنان که در مبارزات چریکی قبل از انقلاب این کار شد. من هر وقتی خانم دباغ رو میدیدم واقعا از بعضی از خصلت‌های این خانم حسودی میشد، و اینکه چجور این خانم در این حال در چند جبهه اینا، خب زنانی هستند که حالا شناخته شدن، بسیاری از این خانم‌ها هستن که شناخته شده نیستن تو جامعه، ولی تو همین حوزه‌ها در همین عرصه‌ها کار کردن. بعد دیدید امام وقتی سفیر اسلام رو فرستاد به سمت جهان کمونیسم، یک زن رو هم گذاشت، و هم زنی که حجاب و عفتش رو داره، در این حال مجاهده. اینا همه پیامای جدیدیه به شرق و غرب عالم، اینکه در انقلاب اسلامی و در دفاع مقدس زنانی ظهور کردن که تونستن تعریف زن رو تغییر بدن در جهان، حضور زن رو در ساحت هم رشد و تهذیب خودش، هم ساحت حفظ خانوادهش، یک خانواده سالم، یک خانواده متعادل، یک خانه‌ای که پناهگاه انسانی است، نه لانه حیوانات فقط، نه سنگ و چوب، مملو و از احساس، مملو و از محبت و انسجام، یه همچی چیزی رو با هم جمع بکنن و نشان بدن که چگونه میشه در ساحت ولایت اجتماعی و سیاسی و جهاد امر به معروف و نهی از منکر و جهاد اجتماعی این مفاهیم رو جهانی کنه، بنبست های بزرگ رو در هم بشکنه، در این حال کاملا بال آرامش و رحمت او بر سر فرزندانش و شوهرش برقرار باشه. چون اگه زنی در خانه نباشه به هیچ وجه خانه رو ترک کنه، دیگه اون خونه فقط آجر و سیمانه، دیگه خونه نیست، خانواده نیست. خانواده مرکز پمپاژ اعتدال در خانواده است و در جامعه است، جلوی افراط و تفریط رو میگیره و نقش اصلی رو مادر داره. پدر مسئول بره زحمت بکشه اقتصاد و امنیت خانواده رو تأمین بکنه، تمام وقتش رو مجبور بذاره رو این کار. پدر نمیتونه مرکز اصلی عاطفه در خانواده باشه، ولی مادر میتونه این نقش رو ایفا کنه، و فقط مادر، فقط مادر. حتی خانواده‌هایی که مادر رو از دست دادن به هر دلیلی، باز دختر اون خونه شما می‌بینید یک نقش نیمه مادر رو باز او ایفا می‌کنه، یعنی حتی برای پدرش مادری می‌کنه، برای برادرای بزرگترش او مادری می‌کنه به لحاظ احساسات. زن تکیه‌گاه روحی مرده، مرد تکیه‌گاه جسمی و اقتصادی مرد زنه، زن به لحاظ امنیت اجتماعی و اقتصادی و به اقتدار مرد تکیه میکنه، هم خودش احتیاج داره به این تکیه دادن، و هم مرد احتیاج داره که زنش، همسرش به او و به اقتدار او تکیه کنه. اگه مرد بفهمه زنش به او نیاز نداره یا زنش به او بگه من به تو هیچ نیازی ندارم، این دیگه نابود کردن مردانگی مرد و شکستن ستون خانواده. حتی زنانی که شعور دینی و فرهنگی دارن، حتی اگر احتیاج اقتصادی و اجتماعی به شوهرشون ندارن، وانمود میکنن که من به تو احتیاج دارم. چون اگه این رو از مرد گرفتی دیگه در هم شکستیش. اصلا هویت مرد در خانواده بستگی به اینکه او احساس کنه خانواده‌اش به او تکیه دادن، احساس کنه همسرش منتظر اویه و به او نیاز داره، بچه‌هاش منتظرشن و به او نیاز دارن. اما اگر مرد تکیه‌گاه جسمانی زنه، یعنی اقتصاد و امنیت خانواده در درجه اول، زن تکیه‌گاه حقیقی روحی مرده. به لحاظ عاطفی و احساسات مرد کاملا به دیوار همسرش تکیه داده، کاملا تمام انرژیشو در روز از این میگیره که صبح با همسرم بودم، شب دوباره هم دیگه رو میبینیم، با هم میشینیم صحبت میکنیم. یعنی زن، همونطور که قرآن میفرماد، زن به مرد آرامش میده. اصلا قرآن تعبیر سکن رو به مرد گفته، نه به زن. این تعبیری که همسران شما سکن و آرامش برای شما هستن، اینو به مرد گفته. البته مردم یه نوع آرامش به زن میده، اما از سنخ دیگریه. این آرامشی که این آرامش خاص عاطفی و روحی، آرامشیه که فقط زن به مردش میده. پسر در کودکی آرامش رو از مادرش میگیره، در بزرگسالی از همسرش میگیره، کاملا بهش محتاجه. یعنی به صدای کلفت و گردن کلفت مرد نگاه نکنید، تو این قضایای احساس و عاطفه فوق العاده شکننده و ضعیفه، ولو نعره بزنه، ولو گردنش کلفت باشه، کاملا وابسته، آسیب پذیر و شکستنیه. خدای متعال در قرآن بفرماد زن با مایه آرامش و سکن مرده. سکن یعنی عدم اضطراب. یعنی زن اگر نقش زنانگیش تو خونه و درست ایفا کنه، شوهرش و فرزندانش استرس و اضطراب ندارن، متعادلن، آرامن. سختترین مشکلات کار بیرون خونه رو تحمل خواهد کرد مرد اگه این آرامش رو داشته باشه از طرف زنش. متقابلا خداوند به زن چی میفرماد؟ میفرماد الرجال قوامون علی النساء. قوام علی یعنی تکیه‌گاه به لحاظ اجتماعی، چون بعدش هم بلافاصله میفرماد به ما فضل، یک برتری، یک قدرتی، یه ظرفیتی تو این عرصه باز در مرد هست بیش از زن، و او شکنندگی زن در عرصه های خشن اجتماعی است. اگر زن بگن آقا خودت بیا برای خودت مستقلا تو جامعه وارد مسابقه ثروت و قدرت با مردان و با شوهر خودت بشو، زن رو نابود کردی. علاوه بر اینکه انواع سوء استفاده های جنسی و از این قبیل ازش به شکلهای مختلف میشه، یا حداقل مدام باید از خودش دفاع کنه، چون مرد با چشم تصرف سوء استفاده جنسی میکنه، با گفتگو میخواد سوء استفاده جنسی کنه، با نگاه، با رفت و آمد، همه به هر بهانه‌ای میخواد بیاد دور و بر زنا نگاه کنه، باش حرف بزنه، باش ارتباط برقرار کنه برای ارضاء خودش. زن از این جهت که در خطر قرار میگیره، از به لحاظ اجتماعی هم باید تو عرصه خشن اقتصادی و نظامی، که دو تا عرصه خشن، یکی نظامیگریه یکی اقتصاده، جنگ قدرت و ثروت، توی این عرصه زن بخواد بیاد با مردها رقابت بکنه، کاملا شکننده و آسیب پذیره. زور بازوش کمتره، تابش در برابر خشونت و خون و درگیری و اینا کمتر از زنه، و خداوند به همین دلیل زن رو محور عاطفه خانواده قرار داد. بنابراین از اون طرف خداوند میفرماد مرد قوام بر زن. قوام بر یعنی چی؟ یعنی تکیگاه زن، یعنی مسئول تأمین اقتصاد و امنیت اجتماعی زنه. زن رو نباید مجبور کنی خودش اقتصاد خودش رو تأمین کنه یا استثمارش کنی. اگر کرد البته حق شخصی مال خودشه، و چه بهتر که مصرف خانواده بکنه، ولی به لحاظ فقهی در اختیار خودش شرعن. به لحاظ اخلاق اسلامی صرف خانوادهش باید بکنه، نه فقط خودش، صرف خودش هم بکنه. چنان که مرد نباید صرف خودش بکنه و مجبور همه رو صرف خانوادهش بکنه. و این فاصله و شکاف زن و مرد، بین زن و مرد بسیار خطرناکه، که استقلال به این معنا که حریم خصوصی و کرامت انسانی، حقوق و مسئولیت فردی زن و مرد باید حفظ بشه، حتما درسته. اما استقلال به این معنا که تو عرصه اقتصاد و امنیت اجتماعی زن و شوهر هر کدوم به راه خود برن، یعنی نابود کردن خانواده، تبدیل وحدت به نفاق در خانواده، و بزرگترین ضربه به زن در این عرصه وارد میشه. تو عرصه اقتصاد و نفقه، چون در این قرآن در همین آیه که قرآن میفرماد الرجال قوامون علی النساء، اشاره به نفقه بلافاصله میفرماد. این یعنی که به لحاظ تامین اقتصادی و امنیت اجتماعی زن احتیاج داره به مرد، مرد قوی تر توی عرصه و مرد تکیگاه زنه و در خدمت زنه، نه ای که اربابشه، در خدمتشه. تو عرصه دیگه زن تکیگاه و مرد به زن تکیه میکنه. قرآن میفرماد زن به مرد آرامش میده و مرد به زن قوام میده. قیم یعنی قوام بخش، کمک میکنه که بتونه بیسته. و این دوتا در این ترکیبه که کار درست میشه. این ترکیب در جهان به هم ریخته، یا زن به مرد ظلم میکنه، یا مرد به زن ظلم میکنه، یا هر دو به هم دیگه ظلم میکنن، یا به بچه هاشون ظلم میکنن، یا بچه هامون به ما ظلم میکنن. این که آقا زن و شوهر و فرزندان این خانواده یاد بگیرن چگونه بدون اهانت و بدون ستم به یکدیگر بتونن با هم از هم لذت ببرن و در کنار هم مشکلات رو حل کنن، با هم مدارا کنن و از موانع عبور کنن، این درس مهم اسلامه. و زن مسلمان ایرانی، نمیخوام بگم همه زنان ما، اما واقعا بخشی از زنان ما نشون دادن در درون و بیرون، عرصه درون خانه و بیرون خانه، تو هر دو عرصه تونستن این تعادل رو برقرار بکنن. یک اقتدار و جذبه تازه‌ای به برکت خون زنان مجاهد ما در عصر جدید ظهور کرد که زن رو ابتدا در جهان اسلام و تحت تأثیر قرار داد و دیر یا زود دست میبره در سرنوشت زنان جهان و در جایگاه زنان جهان. انواع پروژه‌های ضد زن، چه به نام مفاهیم و مقولات متحجرانه، چه به نام مقولات روشنفکرانه و به اصطلاح مدرن و پست مدرن و اینا، از جهات مختلف پروژه‌های ضد زن داره اجرا میشه در رسانه‌های جهانی و اینا آکادمیزه میشه با بیان روشنفکری، گاهی با بیان مذهبی و به اصطلاح معنوی. اما اگر توجه کنیم که این پروژه‌های ضد زن، طرح‌های کهنه و نوع ضد زن چگونه میخوان هر کدوم به یه بعد از ابعاد زن، زنی که بندگی میتونه بکنه، صدمه و ضربه بزنن، و خواهیم دید که این هزاران هزار زن کربلایی ما نه فقط خطوط سیاه ستم‌های ظاهری رو در هم شکستند، ستم‌های ظاهری که رسما خشونت علیه زن، تجاوز به حقوق زن، تحقیر زن، حذف زن و کنیزداری و بردهداری، روش کنیزداری و بردهداری مواجهه با زن، نه فقط زن مسلمان اینا رو میشکنه با الگوی خدیجه کبرا سلام الله علیها، فاطمه زهرا صلوات الله علیها، زینب کبرا علیها السلام، که شما ببینید رفتار پیامبر، امیرالمومنین و اهل بیت با این خانوما چجور رفتاری بوده. در یه جا خوندم که حتی در دوران کودکی وقتی حضرت زینب وارد اتاق میشدن، امام حسن و امام حسین جلو پای زینب بلند میشدن. خب یک تربیتی در یک خانواده، تربیتی است در خانواده که حسن و حسین با او عظمتشون در دوران کودکی، وقتی زینب که از اینا کوچکتری وارد میشه جلو پای خانم دختر خواهر کوچکشون بلند میشدن. خب اینا یه تربیتی است که از کوچک، از کودکی کرامت زن و مرد و روش درست مواجهه زن و مرد آموزش داده بشه. تا وقتی این الگوها هست، طرح‌های ضد زن کهنه و نو به نتیجه نخواهد رسید. زنان کربلایی ما خطوط سیاه این ستم‌های ظاهری رو در هم شکستن، از اون طرف خط قرمزهای خطوط قرمز ستم‌های مدرن به زن رو هم بی‌آبرو و رسوا کردن و نشون دادن که حق کرامت الهی زن بالاترین حقوق زنه، که متاسفانه در جهان به اصطلاح مدرن هیچ وقت این حق شناخته نشده و به رسمیت شناخته نشده و امروز وقت شناخته شدنشه. فکر کردن کرامت زنیه که از خانواده رو متلاشی کنی، بیاریش بیرون برهنش کنی، بعد بگی بیا تو عرصه عمومی، بهش بگی تو خونت کلفتی داری میکنی بیچاره، بیا بیرون. کجا بیاد؟ میگه بیا برای سرمایه‌دار کلفتی کن، بیا تو کارخونه سرمایه‌دار یا توی تشکیلات او بیا کلفتی کن. از اون ور کار زنی که داره تو خونه در خدمت شوهر و فرزندانش کار میکنه، در کنارش هم کار علمی و اجتماعی و سیاسی میکنه. اینو تغییر کردن، بعد کلفتی مدرن رو تئوریزه کردن و برای زن فریبی و عوام فریبی. شما دیدید توی بحثای به اصطلاح جدید حقوق زن دارن میگن اصلا آمیزش جنسی حتی شوهر با زن رو گاهی تعبیر میکنن به تجاوز جنسی. تجاوز جنسی. بله در فرهنگ جنسی اسلام آموزش جنسی در فقه ما و اخلاق جنسی کاملا دو طرفه است. در روایت داریم که یک طرفه نباید انجام بشه، دو طرف نیاز و میل دو طرف و ارضای دو طرف باید دیده بشه. ما در هر روایت تو این باب داریم که متاسفانه اینا درست آموزش نمیدن. بخشی از این درگیری‌های اجتماعی و طلاق‌های سرد تو خونه‌ها هم به خاطر اینکه اخلاق و حقوق جنسی متقابل درست آموزش داده نمیشه، چه برسه به اخلاق خانواده، اخلاق اقتصادی، اخلاق عاطفی، نوع حرف زدن زن و مرد با هم. خب اینا مشکلاتیش، باید اینا رو درست آموزش داد. ما از اون پوسته‌های قدیم که خیلی هم اسلامی نبودن، نمیخوام بگم هر چه قبلا بوده اسلامی بوده، خیلی هاش هم ضد اسلامی بوده، ولی یک عادات نیمه اسلامی نیمه غیر اسلامی، نیمه غلط نیمه درست بود، از اون پوسته شکسته. نهادهای اجتماعی، ساختار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، علمی تغییر کرده. 60-70% دختران ما دانشگاهی هن. بخش مهمی از اینا رشد علمی اجتماعی پیدا کردن و خیلی بیشتر از گاهی پسرها، در حد اونا و بیشتر از اونا. ولی ما هنوز بدون اینکه اجتهاد اسلامی بکنیم و ببینیم که آقا بخشای از اون چه در قدیم بوده ربطی به اسلام نداشته، عادات ما است، با سبک جدید چگونه میشه سبک زندگی اسلامی تو جامعه جدید، اجتهاد اسلامی متعال، نه از نوع فمینیستی، از نوع زن پرستی و نه از نوع ضد زن، هیچ کدوم. چگونه میشه در شرایط جدید، شرایط اقتصادی جدید، شرایط علمی اجتماعی جدید، شرایط رسانه‌ای جدید، چه کنیم که مزایای بافت جدید زندگی باشه اما صدماتش که فروپاشی خانواده و گسترش فساد جنسی و بچه‌های حرامزاده و خانواده‌های تک همسری، بچه‌های تک والدین و ایناست، چه کنیم که اون نباشه؟ خب اینجا احتیاج داره کارهای جدی، آسیب شناسی. باید در تک تک این الگوی پوشش، الگوی آشپزی و تغذیه، الگوی مناسبات جنسی، الگوی میهمانی و رفت آمدها، الگوی نوع مشارکت خانواده در عرصه سیاسی اجتماعی، باید در تمام اینا مدام تأمل کنیم از موضع فقهی و اخلاقی اسلام و از موضع علوم اجتماعی، منتها با رویکرد غیر سکولار. باید خیلی کار کرد توی عرصه ها و اینا مسائل مهمی است. اما جدا از این بحث نظری، در عرصه عمل یه الگویی در ایران انقلاب اسلامی ظهور کرد، در جهان جدید کاملا جدید بود، از جهان جدیدتر بود. ولو همه زنان ما اینطور نیستن، همه مردان اینطور نیستن، اما بخشی از زنان همین کسانی بودن که خطوط سیاه تهجر رو و خطوط قرمز انحراف و انحطاط و ساقط کردن زن رو در خانواده و در جامعه هر دو رو شکستن و یک حق اساسی تری رو به جامعه جدید شناسوندند، حق کرامت الهی زن که در ذیل اون حقوق مادی و معنویش و وظایفش هر دو تعریف و رعایت میشه. این خون برکت داره، برکتش رو داده و خواهد داد. و در مسئله سبک زندگی که گفتن سبک زندگی اسلامی ایرانی معاصر، حتما یک بعد مهمش مسئله عنصر زنه. یک بخش بسیار، من میخوام بگم درست نصف جامعه زنن، نصف مردن، اما سهم زنان در اصلاح سبک زندگی در این جامعه بیش از نصفه، بیش از نصفه. الگوی مصرف رو در خانه زن میتونه اصلاح کنه، میتونه خرابش کنه. الگوی مناسبات، ازدواج و طلاقهای به موقع و مناسب رو در درجه اول زنان نقش دارن، یعنی مادران منظورمه، تا پدر که بیشتر وقت و ذهنش درگیر تولید ثروت برای خانواده است. عملا مدیریت درون خانه در واقع با زنه. مدیریت اقتصاد خانواده با مرد، البته اونم چیز نیست که الزامی باشه، خیلی از خانواده ها مدیریت اقتصاد خانواده هم الان عملا در اختیار خانم خانه است که اون مسئولیت بایی که به عهده اونیست داره انجام میده، یعنی مرد حقوقشو که میاره میده به خانمش، او تنظیم میکنه و مدیریت داره میکنه تا آخر برج و خیلی هم خوب، بسیاریشون خیلی هم خوب مدیریت میکنن، حالا بعضیا بلد نیستن ولی خیلی ها بلدن، خوب دارن مدیریت میکنن. خب حالا نقش زن بیش از 50%، بیش از میزان حضور فیزیکی زن در جامعه است. در نقشش در چی بیشتره؟ بیش از نصف، در اصلاح سبک زندگی و اصلاح فرهنگ زندگی در جامعه. رسانه ها، سینماگران، هنرمندان، تعلیم تربیت، آموزش پرورش، معلم، اینا همه نقش بسیار مهمی دارن در این دامن دادن به این جهاد بزرگ زن ایرانی مسلمان که دنیا سخت به شناختن اونها محتاجه، بتونن این الگو رو هم در ایران نهادینه کنن، اشکالاتش رو برطرف کنن و هم به صورت انشاءالله جهانیش بکنن. و به همین دلیل در اون کنگره هم گفته شده که زن مجاهد مسلمان ایرانی معلم ثانی برای زنان جهان خواهد بود، پس از معلم اول که زنان مجاهد صدر اسلام بودند. این نکته بسیار مهم است که من دوباره تأکید میکنم دوستان به این قضیه حتما توجه بکنن. یک نکته هم بخش آخر عرایزم بخوام اشاره کنم به زن مسلمان در عرصه جهانی توی این قضیه های بیداری اسلامی. خب نهضت های بیداری اسلامی دارید میبینید که چطور دارن تهدید میشن به لحاظ هم نرم افزاری هم سخت افزاری، و داریم میبینیم تفاوت بیداری اسلامی، انقلاب اسلامی منهای ولایت فقیه با انقلاب اسلامی به علاوه ولایت فقیه رو داریم تفاوتش رو میبینیم. این موانعی که الان در مصر و تونس و لیبی و نمیدونم یمن و کجا پیش آمده 100 برابر 1000 برابر این موانع، شما ها اونا که سنشون بیشتره یادشونه دیگه، از اول انقلاب تا به حال 1000 برابر اونا این موانع در برابر انقلاب ما بود. و زنان و مردان ما دست در دست هم شانه به شانه هم از این موانع عبور کردن. امام تعارف نمی کرد، امام تو اساس گفتش که اصلا این انقلاب در درجه اول متعلق به زنانه، اگر زنان نمی آمدن تو بیرون یا نمی گذاشتن مردانشون بیان انقلاب نمی شد. اگر زنان و مادران نمی خواستن و اجازه نمی دادن بچه ها فرزندانشون برن جبهه و چند ده ها هزار شهید بیاد هر هفته تشییع جنازه، اگه زنان و مادران نمیخواستن جنگ، ما جنگو باخته بودیم، جنگو میباختیم، چون یک جنگ جهانی بود واقعا، شکست میخوردیم. وقتی دوست و دشمن دیدن مادری رو که فرزند اول دوم سوم چهارمشو میده، بعد باز کسی اشکشو ندیده و میگه که اینا فدای اسلام و فدای مکتب و فدای امام، و اگه بچه دیگه ای داشتم میدادم، خب اینا شنیدنش آسونه، گفتنش آسون نیست. گفتنش از مادری که فرزندش رو از دست داده آسون نیست. ما مادرانی، ما تو بستگانمون خانمی داشتیم 4 شهید داد، هیچ کدوم از خانوما گریه ایشون رو ندیدن. ایشون هر کی می آمد میگفت که خدا رو سپاسگزارم که بچه های من رو انتخاب کرد. خب اینا شنیدنش آسونه، اینا گفتنش خیلی سخته. چند تا زن تو دنیا در سراسر این عالم از این 7 میلیارد انسان 3.5 میلیارد زنن، از این 3.5 میلیارد زن چند نفرشون، بلکه از کل 7 میلیارد پدر و مادر چند نفرن که جرأت داشته باشن اینقدر قدرت روحی داشته باشن اینطوری حرف بزنن، نه با ادا نه واقعی. اینا روح بزرگه که خب حالا البته در این جریان‌های نهضت اسلامی کشورم شما می‌بینید که زنان و مردان، زنان حضور دارن تو صحنه، خانم‌های محجبه با عفت اسلامگرا همه تو صحنه هستن، ولی یه آفاتی داره تهدید میکنه اینا رو که امیدوارم این آفات اصلاح بشه به تدریج. اولا اونجا چون بحث جهاد و تفکر بسیجی هم هست، این تفکر بسیجی و جهادی در سراسر جهان اسلام جرقه اول فاز اولش رفته، ولی باید تکمیل شه. اینا باید یاد بگیرن چگونه میشه انقلاب را واقعا محقق کرد و نهادینه کرد و چگونه میشه انقلاب رو حفظ کرد. با 1000 تا شهید دادین کافی نیست که انقلاب نشده، هنوز رژیم مبارک هست. ما 10000 شهید دادیم که انقلاب حقیقی صورت گرفت. هنوز انقلاب ادامه داره، شما میبینید هنوز تهدیدها و تحریم‌ها ادامه داره. اگه کسی بخواد حقیقتاً، ملتی بخواد حقیقتاً از کرامت خودش دفاع کنه، آزاد زندگی کنه و با عزت و کرامت انقلابی حقیقی باشه، دشمنی تمام نمیشه. الان 33 سال گذشته، درست این 30 سال پیش هنوز تهدید و تحریم. تا بخوای رو آزاد باشی باید هزینه شو بدی. بگی که هزینه نمیدیم ولی میخوایم آزادم باشیم. خب اینجوریتون میکنن. مگر اینکه خطشون رو اصلاح کنن. تفکر اسلامی بسیجی در جهان اسلام مفادش چی بود؟ مفادش چیه؟ خواست این ملت ها همه بازگشت به اسلام بوده. اما بازگشت به اسلام به معنای بازگشت به گذشته نیست. متاسفانه اسلامگرایی و سلفیگری داره اینجوری ترجمه میشه که یعنی بازگشت به گذشته. یعنی ما میخواییم تمام سبک و به اسطلاح معیارهای زندگیمون برگرده به همون دوران. برگرده به، یعنی دقیقا زندگی قبیله ای عربی 1500 سال پیش. ما میخوایم عیناً تو همه جهات به سبک زندگی 1000 سال پیش میخوایم زندگی کنیم. سلفی به مفهوم غلطش اینه، سلفی به مفهوم درستش که به این معنا امام هم سلفی بود، چون میگفت بازگشت به ارشای اسلام. بازگشت به اسلام به معنای بازگشت به گذشته نیست، نه در سبک زندگی، نه در رفتار زنان و مردان، نه در عرصه سیاسی اجتماعی اقتصادی. انقلاب ها اگر انقلاب باشن اینا و به اذن الله انقلاب واقعی بمانن و اگر واقعا ادامه پیدا کنن، اگر درست رهبری بشن، اگر بحران فکری و ایدئولوژیکشون رو حل کنن، اگر بحران رهبری رو حل کنن، ادامه پیدا کنن، اگر دچار استحاله نشن، خیانت نشه، سازش نشه، نترسن، دچار توطئه نشن، اون وقت خواهند دید که تازه اول حرکته، یعنی نظام سازی، قانون نویسی، مدیریت درست کشور و انقلاب. و این مسئله اصلی تمدن سازی اسلامی مجدد است در عصر جدید. و زنان و مردان هر کدام نقش بسیار مهمی توی عرصه دارن. با تفکر جهادی میشه، جهادی صحیح میشه انجام داد و تمدن سازی کرد. شما می دیدید که آمریکا، ناتو، اسرائیل و رژیم‌های فاسد عربی، دیکتاتورهای مثل رژیم عربستان و قطر و امارات و ایتیپا، اینا همه به اخوانی‌ها در مصر و تونس و یوروبر گفتن آقا شما که اقتصاد کشورتونه، این هم میزان رأیتونه، تازه بالاترین رأی که در مصر 50-50 موافق و مخالف، و هم 50% به رژیم قبل رأی دادن. شما فرض کنید انقلاب ما بشه تو انتخابات مثلا 49% به رژیم شاه رأی بدن، 51% به امام. این که انقلاب، این چه جور انقلابی؟ یعنی پایگاه اجتماعیتون سسته. سست نیست ولی خیلی قوی نیست. اقتصادتون هیچی دست این ارتش آمریکا و کل اقتصاد آمریکا دست، ببخشید، ارتش مصر و کل اقتصاد مصر دست آمریکا و امثال عربستان ایناست. خب به لحاظ فکری در تذبذب، یه بار سلفی افراطی، یه بار حرفای لایک و کراوات و ادعای لیبرال دموکراسی غربی و چاپلوسی کردن برای آمریکا و اروپا، این تذبذب. همون که اول انقلاب هم در بعضی از جناها بود دیگه، تو حکومت ما بود، الان هم بعضی جناهای ما همون حالت رو متا یک کمی پنهانتر و پیچیده‌تر دارن. جریان غرب زده و غربگرا یک کم جریان متحجره که حماقت از سر و روش میباره. کافیه شما یک چیز کوچیکی رو به اینا بسپرید، یک کارخونه، یک شرکت کوچیک، یک دوستایی رو ببینید 6 ماه نشده چطور نابودش میکنن. اینا اصلا مدیریت که بلد نیست، عقل مدیریت، مدیریت علمی و عقلی بلد نیست. یکی به اسم تعادل برن به سمت سازش و غرب زدگی و محافظه‌کاری افراطی، یکی هم به اسم اصول و ارزش‌ها و اصولگرایی و سلفی‌گری بره به سمت تهجر و حماقت و خشونت تکفیری. اینا تو این تله‌ها گیر میکنن. وقتی که بدون ولایت فقیه صالح حرکت بکنی، بدون ولایت فقیه، همین این خطرات، عبور از این خطرات بسیار بسیار سخته. ولی امیدواریم انشاءالله این اتفاق بیفته و اینا از این موانع عبور کنن. اینا باید بفهمن چطور یک تاریخ عقب ماندگی و استبداد و بیدینی رو، فقر و وابستگی حاکم بر کشورهاشون رو در کوتاه‌ترین زمان‌ها جبران بکنن. این کار اصلیشونه و کار آسونی نیست. باید بدونن چطور با رویکرد اسلامی، با شیوه مردم سالارانه، با رعایت عقلانیت و علم چطور جامعه سازی کنن، تهدیدهای داخلی خارجی رو یکی یکی مهار کنن، آزادی و حقوق اجتماعی منهای لیبرالیسم. باید بتونن بفهمن چگونه به آزادی و حقوق اجتماعی برسن منهای لیبرالیسم، چگونه به برابری برسن منهای مارکسیسم، چگونه به نظم برسن منهای فاشیسم غرب. و اینا خیلی مهمه. چطور تقید خودشون رو به شریعت مترقی اسلام حفظ کنن بدون اینکه گرفتار جمود و تهجر بشن و تکفیری باشن. چطور مستقل بشن اما منزوی نشن. چطور پیشرفت کنن اما وابسته نشن. چطور مدیریت علمی بکنن اما سکولاریزه نشن. چطور با ملت‌ها و انقلاب‌های دیگه تنش زدائی بکنن، نه اینکه برن با استکبار و صهیونیسم تنش زدائی بکنن. اینا درس‌های مهمی که باید بدونن، یعنی تعریف‌ها باید بازخوانی و اصلاح بشن. دو تا الگو الان این نهضت‌های اسلامی رو تهدید می‌کنه، از جمله در موضوع زن، ولی نه فقط موضوع زن، در همه موضوعا. یک، الگوی اسلام تکفیری. دو، الگوی اسلام لائیک و سکولار، اسلام غرب زده که از طرف غرب پیشنهاد میشه. هدف اینه، این دو تا الگو رو داره غرب، آمریکا، صهیونیسم و دلارای نفتی، این دو تا الگو رو دارن تقویت میکنن. برای چی؟ برای که الگوی اسلام معتدل ارزشی عقلانی در انقلاب های منطقه تقویت و الگو نشه. بنابراین باید دوباره تک تک کلمات رو معنا و تعریف کرد. باید اینا بفهمن دموکرات بودن اگر به معنای مردمی بودن و انتخابات آزاد در چارچوب اصول انقلاب هاست، خب بله همه دموکرات بشیم. دموکرات ترین کشورها انقلاب اسلامی بوده. اینا از رژیمای دفاع میکنن که یک انتخابات ندارن. حکومت اول طولی، اول ارضی، از بابا به بچه هاش، بعد باز طولی از بچه ها به نوه هاش، هنوز داره تو کلی کشورهای عربی منطقه داره ارث میرسه. کجاش اینا دموکراتن؟ از اینا ولی دفاع میکنن. اینا متحدین اصلی غرب به اصطلاح لیبرال دموکراتن. دموکرات بودن اگر به معنای انتخابات آزاده همه دموکراتیم. اگر به معنای افتادن به دام لیبرال دموکراسی درجه دوم و ارزش‌های تقلیدی از غرب، ما هرگز هیچ یک دموکرات نبودیم و نخواهیم بود و نباید دموکرات باشیم. نباید اجازه بدیم انقلاب‌های نهضت‌های اسلامی دموکراتیزه بشن به این معنا. سلفیگری اگر به معنای بازگشت به اصول در کتاب سنت، وفاداری به ارزش‌های اصیل، مبارزه با خرافات، انحراف، احیاء شریعت، نفی غرب زدگی است، همه سلفیم. همه باید سلفی باشیم. بازگشت به سلف صالح، به گذشته صالح. اما اگر به معنای تعصب و تهجر و خشونت و تکفیر و جنگ بین ادیان و مذاهب ترجمه بشه، با نوگرایی و سماحت و عقلانیت که اینا ارکان تفکر و تمدن اسلامی بودن و هستن، با اینا سازگار نباشه، خود اینا باعث ترویج بیدینی و سکولاریسم میشه. یادتون باشه این تکفیری‌ها زمینه رو آماده میکنن برای جریان سکولار. کاری میکنن ملت‌های مسلمان و غیر مسلمان حالشون به هم بخوره از هر نوع اسلامگرایی و انقلابیگری و این ضد صهیونیسم، که بعد بگن آقا مردشور همتون رو با هم ببره، برین هم یک رژیم وابسته غرب بیاد، فقط ما امنیت داشته باشیم، آزادی جنسی و اجتماعی داشته باشیم، فاحشه‌خونه ها و مشروب فروشی و اینا باشه، آرامش و امنیت داشته باشیم. ما همین رو می‌خوایم. اصلا می‌خوان یک کاری کنن همه متنفر بشن و پشیمان بشن از اسلامگرایی و نهضت و مبارزه.